هست و این ارتباط فیزیک حضوری چهره به چهره خیلی کم رنگ شده و این
و خیلی جالبه که آقای ششمی رو خدمتتون عرض بکنم در آماری که ارائه میشه در مورد بحث فضای مجازی جالبه که استفاده آقایون از به اصطلاح گوشی موبایل در فضای خونه خیلی بیشتره. یعنی حالا البته ما آمار کلی نمیدیم ولی معمولا اعتراض خانوم ها رو در این مورد فیدبک میگیریم در کارگاه ها که انگار احساس میکنن که این گوشی موبایل حائل شده برای ارتباط بین خودشون و همسرشون.
البته خب آقایون من فکر میکنم که چون در ساعت اداری یعنی صبح تا بعد از ظهر یا صبح تا ظهری که سر کار هستن کمتر فرصت میکنن که بپردازن به رسانه یا همون گوشیشون یا فضای مجازی، وقتی میان خونه تازه فرصت و غنیمت میشمارن برای حالا سرکشی یا چک کردن حالا خیلی از پیام ها و اون زمان خب با همین باعث ایجاد اختلاف میشه با اعضای خانواده. این هم همون بحث همیشگی و تکراری رژیم مصرف رسانه هست که به چه شکل مدیریت کنن حتی زمان استفاده از فضای مجازی رسانه ها گوشی تلفنشون در زمانی که در خانه هم هستن، چه مرد خانواده به عنوان پدر یا همسر، چه خانم خانواده به عنوان یک مادر، حتی یعنی حتی در داخل خانواده همین زمان باید مدیریت بشه. قاعدتا فرزندان الگو میگیرن و از این روش خب
البته این که میفرمایید فرصت رو غنیمت بدونن، قطعا باید اون فرصت غنیمت دونسته بشه برای اینکه اعضای خانواده بیشتر در کنار هم باشه.
اونو به زعم خودشون من عرض کردم.
بله.
حالا ما خانم دکتر میقاسمی میخوایم یک چالش ها و فرصت های فضای مجازی برای خانواده ها رو بهش بپردازیم، ببینیم چه چالش هایی میتونه داشته باشه، چه آسیب هایی میتونه داشته باشه این فضای مجازی، این گوشی، این تلفن همراه. حالا قبلا کامپیوتر و رایانه بود و حالا اینترنت، حالا نفر باید حتما میرفت پشت یک میز، پشت یک سیستمی میشست، سیستم کامپیوترش رو شارژ میکرد، کمتم فناوری باعث شد که لپتاپ بیشتر ترجیح داده بشه. دیگه الان تو هر خانه فکر میکنم هستن نفرات که به صورت لپتاپ استفاده میکنن. بعد اومد گوشی های تلفن همراه هوشمند، کم کم از پدر و مادر این گوشی همراه تلفن اومد به سمت فرزندان، یعنی همه خانواده دیگه این تکنولوژی و این فناوری رو دارن. حالا میخوایم بپردازیم به چالش ها، یعنی چه چالش هایی میتونه داشته باشه این فضای مجازی، و در انتها برسیم به فرصت ها. بگیم درسته چالش هاشین
اول فرصت ها رو بگیم
میخواین اول فرصت ها رو بگیم بله
بله. ببینید خب یکی از فرصت هایی رو که فضای مجازی برامون ایجاد کرده عرض کردم همین توانایی خرید، همین اینکه خیلی از رفت و آمد های بین شهری در اون شهری ما به واسطه فضای مجازی کاهش پیدا کرده. خب قطعا در هزینه های ما، در کاهش هزینه های ما میتونه خیلی مؤثر باشه. و یه بحث دیگه که به اصلا لازمه که به نظرم در این برنامه چون تخصصی داریم بحث سواد رسانی رو مطرح میکنیم بهش بپردازیم، این است که اصلا چرا این شبکه‌های اجتماعی تعبیه شدن. اصلا علت شکل‌گیری این شبکه‌های اجتماعی در واقع این بود که مردم بتونن مطالبه‌گری داشته باشن، حقوق به حق خودشون رو از مسئولین،
یعنی ارتباطات دو سویه ایجاد بشه.
بله.
بین مخاطب و
بله بین مسئولین جامعه،
مسئولین یا حالا
مثلا برای مثال الان ما می‌بینیم که شهرداری هر منطقه‌ای سایتی رو داره برای اینکه دیگران بتونن باهاشون ارتباط برقرار بکنن، یا اینکه یک صفحه مجازی داره که مردم میتونن در اون صفحه مجازی کامنت بگذارن. یا چندی پیش من توی آثار تألیفی خود شما یک کتابی رو ملاحظه کردم تحت عنوان رویت پذیری که اشاره کرده بودیم به اینکه مسئولین باید مراقب این باشن که چطوری در قاب رسانه دیده بشن. خب این چندی پیش ما مثلا شاهد این بودیم که یکی از مسئولین یه رفتاری رو با یه فردی داشت که این در فضای مجازی وایرال شد. خب این نشون میده که پس هر امروز هر گوشی موبایل که در دست افراد جامعه است یک در واقع رسانه است به تنهایی و میتونه انعکاس دهنده رفتار ما باشه. خب قطعا در خانواده هم همین طور هست. مثلا فرض بفرمایید که همین فرصت که ما اعضای خانواده که در شهرهای مختلفی حضور دارن میتونیم با تشکیل یک گروه از حال همدیگه مطلع بشیم و به راحتی بتونیم اطلاعات مرتبط با خودمون رو به اشتراک بگذاریم. یا فرض بفرمایید اعضای خانواده که در خارج از کشور حضور دارن ما میتونیم به راحتی باهاشون تماس تصویری داشته باشیم، چیزی که تا چندی پیش برای ما یک رویا شاید محسوب میشد. خب اینها از همه فرصت‌هایی هستن که فضای مجازی در اختیار ما میگذاره، اما اگر بخوایم به بحث چالش‌هاش برسیم،
اجازه بدین قبل از اینکه به بحث چالش‌ها برسیم من تکمیل کنم فرمایشات شما رو. خب این فضای مجازی تو خانواده‌ها خب و در جامعه، تنها خانواده‌ها نیست، ما به یک محیط بزرگتر میگیم جامعه که بخش کوچیکش خانواده هستن، خب همونجور که فهمیدین کمک کرده به هزینه ها رو کم کرده فضای مجازی، تا اینکه من بیام تاکسی سوارشم برم تا بانک برم تا یک اداره یک کار انجام بدم بیام، خب به صورت آنلاین میتونم انجام بدم. خب به تبع اون انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد. حالا این کاهش مصرف انرژی از کاهش مصرف سوخت بگیرین که من خودروی خودم رو روشن کنم برم تا یک منطقه یک کاری رو انجام بدم بیام، یا اینکه حالا به شکلی حد میتونه باعث ایجاد تسریع و تسهیل در انجام امور باشه، مثل امور بانکی، مثل بانکداری الکترونیک، یا مثلا میتونه به امور اداری باشه. من خیلی از ادارات میخوام، مخابرات، اداره برق، یا خیلی از کارا به صورت آنلاین دولت الکترونیک باعث شده که خیلی از اقدامات به صورت آنلاین ما بتونیم انجام بدیم. حتی بحث قضایی، حقوقی، تمام این موارد خب میتونه کمک کنه، هم تسریع کنه و هم تسهیل کنه خیلی از اقدامات. حالا میگم اینا آخرش به چی ختم میشه. خب قاعدتا به مشکل ترافیک کمک میکنه، به کاهش ترافیک، یعنی مشکل ترافیک که الان ما تو تهران و شهر بزرگ هم همینو دارن که یک معضلی شده در جامعه. خب با این امکان مثلا کاهش تردد ما، یعنی این امکان رو ایجاد کرده که کمتر تردد در جامعه ایجاد بشه، ترافیک کمتری ایجاد بشه، خب خودش باعث میشه که کمک کنه در بحث شهروندی و حقوق شهری. همچنین خب شاید تمام اینها که تسریع کرده، تسهیل کرده، وقت‌ها رو، فرصت‌های بیشتری رو به ما داده، این بوده که در خانواده اعضای خانواده فرصت بیشتری رو سیف بکنن، داشته باشن برای در کنار هم بودن. یعنی این که به جایی که اون زمانی رو سپری کنن برن کار اداری انجام بدن، تو ترافیک بمونن، انرژی مصرف بشه، خیلی از این موارد، این زمانها همه جمع شده، صرفه‌جویی شده و باعث شده زمان بیشتری کنار هم بمونن. منتها اگر درست از این زمان جمع شده استفاده نشه، این میشه چالش که به تبع اون در ادامه شما خواهید گفت که این چالش ها میتونه به چه شکلی خودشون نشون بده و ایجاد بشه. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از مباحثی که به هر حال در حوزه سواد رسانه‌ای مطرح میشه و توقع داری و لازمه که ما در خصوص خانواده به اون بپردازیم، بحث خواسته شدن برای بیشتر دیده شدنه. یعنی در واقع یکی از بحث هایی که بعضن اعضای جامعه رو دچار در خود فرو رفتن میکنه، مقایسه خود با دیگرانه و انگار که این اول که ما باید کاربردهای اپلیکیشن های مختلف و برنامه های کاربردی فضای مجازی رو بشناسیم، بدونیم که هر کدوم از این در واقع برنامه های کاربردی با چه بستری تولید شدن و قراره که در چه بستری تولید محتوا بکنن، قراره چه کسانی از اینها استفاده بکنن و قراره از این استفاده به چه هدفی برسن. برای مثال برنامه کاربردی اینستاگرام که خب در کشور ما هم یکی از کشورهای پرطرفدار هست، ما بیشتر حضور خانواده ها و اعضای مختلف جامعه رو در اینجا میبینیم که یک جوی رو ایجاد کرده آقای چشمه رو، جو چشم و همچشمی یا مقایسه خود با دیگران هستش.
درسته.
که من چندی پیش یه آماری رو میخوندم که خود اینستاگرام منتشر کرده بود که در واقع برای بچه های زیر 13 سال در واقع این برنامه کاربردی اینستاگرام باعث شده که انقدر خودشون رو با دیگران مقایسه بکنن که یک موجی از افسردگی در بین این افراد به وجود میاد، چون قطعا یک الگوی ثابتی داره در این رسانه ها به تصویر کشیده میشه، در این رسانه به خصوص به تصویر کشیده میشه. و نوجوانی که در خانواده خدای نکرده اگر اون اعتماد به نفس لازم رو از طرف والدینش دریافت نکرده باشه و اون ارتباط سینه به سینه رو با اعضای خانوادهش یه کمی درش اختلال ایجاد شده باشه، خب سعی میکنه که این خلأ رو از طریق فضای مجازی پر بکنه.
یک موضوعی که حالا میونه صحبت‌های شما نیاز دیدم که اشاره کنم و در تکمیل حالا فرمایشات شما، این میل و این علاقه زیاد و وافر به دیده شدنه، یا همون طوری که شما فرمودین میل به رویت پذیری. خب این دیده شدن ها باعث میشه که ما حالا از یه خانم خانواده شروع بکنم، یک فرزند خانواده شروع کنم، بیام به بالاتر، که برای دیده شدن خودش دست به هر کاری میزنه، برای اینکه خودش رو نشون بده، تصویری از خودش منتشر کنه، فیلمی از خودش منتشر کنه. خیلی وقتا این اقدامات دست به اقدامات خطرناکی است، به ویژه در حوزه کودکان، فرزندان، که میان در یک جای خطرناک عکسی میگیرن، فیلمی میگیرن، یه اقدامی میکنن، یه رفتاری انجام میدن. حالا این چالش هم که خدا رو شکر متاسفانه، البته حالا تو کشور ما کمه، ولی خدا رو شکر که تو کشور ما کمه، ولی متاسفانه هست این چالش هایی که حالا کودکان رو در برای یک انجام یک سری اعمال حالا خطرناک یا اصلا که خیلیش مساطیق مجرمانه هستن پیش میبره. حالا اینجا چون موضوعش نیست ما خیلی اشاره نمی کنیم، حتما تو یک برنامه دیگه اشاره میشه و یا خیلی دیگه. و همیشه اون چیزی که ما از خودمون به نمایش میذاریم و دیگران از ما به نمایش میذارن، خانم دکتر میقاسمی، ایدئال ترین حالت خودمونه. ما سعی میکنیم ایدئال ترین اون خودمون رو به نمایش بذاریم، ولی شاید واقعیت کل زندگی ما اون ایدئاله نیست. و ما وقتی اونو با خودمون، یعنی با نفری، اون یک نفری که یک ایدئالی از خودش، یک مسافرتی، یه لذتی، یه تفریحی، حالا هر چیزی، یک برندی، یک لباسی از خودش داره منتشر میکنه و ما اونو با بدترین حالت خودمون مقایسه میکنیم، در وجه قیاس قرار میدیم، میگیم ما نسبت به اون چقدر پایین تریم. و این میل به افسرده شدن یا ناراحت شدن و این تقابل و جبران که ما هم بریم کاری بکنیم که نسبت به اون برتر بشیم، باعث میشه این چشم و همچشمی ها ممکنه تبعات دیگه ای هم به دنبال داشته باشه که میتونه یکی از آسیب ها باشه.
برای همینم میگن که هیچ وقت باطن زندگی خودتو با
ظاهر زندگی کسی
مقایسه نکن. چون در واقع افراد اون چیزی رو در از خودشون در قاب تصویر به نمایش میگذارن که در واقع علاقه دارن که اونطوری دیده بشن. این یکی از بدیهیات علوم شناختی هست. در ادامه همراه شما خواهیم بود آقای چشم نور، بحث فرصت ها و چالش هایی رو که فضای مجازی برای خانواده ها ایجاد کرده و کمکی که سواد رسانه‌ای میتونه به پشت سر گذاشتن این آسیب های احتمالی داشته باشه رو بررسی میکنیم. میریم و برمیگردیم، در ادامه با ما همراه باشید. با برنامه پایش در خدمتون هستیم به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. در این برنامه گفتگو می‌کنیم با آقای مرتضی چشمنور، سردبیر برنامه پایش، و به فرصت‌ها و چالش‌های سواد رسانه‌ای در خانواده می‌پردازیم و بررسی خواهیم کرد که سواد رسانه‌ای چه کمکی می‌تونه به خانواده‌ها بکنه برای اینکه زندگی بهینه‌ای در این عصر دیجیتالی شدن داشته باشن. تا اینجای برنامه گفتیم که وقتی که ما وارد محیط خونه می‌شیم، اول باید ارتباط بین فردی برامون مهم باشه و اولویت برامون برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌مون باشه. بعد اگر فرصتی دست داد به وبگردی و سرک کشیدن به فضای مجازی و اپلیکیشن‌های مختلف اون داشته باشیم. اشاره کردیم برای این به این که قطعا والدین نمیتونن فرزندان خودشون رو برحذر داشته باشن از این که از فضای مجازی استفاده بکنن. از فرصت‌های فضای مجازی صحبت کردیم، به این که این فرصت رو برای ما ایجاد کرده که بتونیم در واقع یک سری از کارهای بانکی رو به صورت مجازی انجام بدیم، از تردد بین شهر در اون شهریمون کاسته شده و به بعضی از چالش‌های به اصطلاح فضای مجازی هم پرداختیم و اون وقت زیاد گذاشتن برای استفاده از موبایل و اینترنت و غافل شدن از اعضای خانواده هستش. در ادامه بحث در خصوص مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای و خانواده با آقای چشمنور در گفتگو خواهیم کرد. آقای چشمنور.
بله خیلی متشکرم. خب ببینید، ما در کل دنبال این نیستیم رسانه هراسی کنیم یا مردم، خانواده ها، مسئولین رو از رسانه ها بترسونیم، بگیم رسانه ها چنین و چنان. رسانه یک ابزاره، یک ویژگیه، یک قابلیته که واقعا اگر درست ازش استفاده بشه بسیار کارآمد و کاربردی خواهد بود برای ما در زندگیمون، در خانوادهمون، در کسب و کارمون، در حالا هر اقدامی که میخواییم ازش استفاده کنیم، بهره بگیریم. منتها چیزی که هست، یک زمانی در ابتدا وقتی که بحث از رسانه میومد یا سواد رسانه میومد، همیشه بود رسانه هراسیش که حذر بکنیم، حذر مردم را دور بکنیم، بترسونیم از رسانه ها، بگیم بر حذر باشند و از رسانه ها استفاده نکنند، رسانه چنین است و چنان. خب ببینید، هر قابلیتی رو که ما بخوایم ازش استفاده کنیم، مهمترین اصل اینه که اونو کاملا بشناسیم، ویژگی هاشو، قابلیت هاشو، ویژگی هاشو کاملا بشناسیم. من از یک خودرو هم که میخوام بخرم استفاده کنم، اگه کامل اون آپشناشو، قابلیت هاشو نشناسم و ندونم، خب شاید فقط یک بخشی از اون هزینه، به ویژه یک خودروی باشه که با قابلیت و امکانات زیادی باشه، تا حد بتونم فقط یک بخشی از اونو استفاده کنم، بقیه‌اش رو هزینه کردم ولی بابتش هیچ خدماتی نگرفتم. رسانه ها هم به این شکله. ما صحبتمون این که رسانه ها خیلی مفیدن به شرطی که درست ازشون استفاده بشه. یعنی اینجوری نیست که رسانه ها مراقب باشین، رسانه ها شما رو اینجوری میکنن آسیبزان، امنیت خصوصی شما رو، حریم خصوصی شما رو به خطر میندازن، ممکنه شما رو تحت تاثیر قرار بدن، شما رو فریب بدن، شما رو از واقعیت دور کنن. بله هر چیزی میتونه به این شکل باشه، منتها دو تا اصل بود اصلا ما سواد رسانه‌ای به ویژه مسئول خانواده شروع کردیم، اینه که رسانه باید اول شناخته بشه، اون قابلیتش، مهارت سواد رسانه هم باید داشته باشیم، به خاطر اینکه اول هر چیزی رو به راحتی قبول نکنیم. این داشتن تفکر انتقادی باعث میشه، حالت عادی هم تو رفت و آمدها و روابط حضوریمون هم همینه، هر چیزی رو، هر خبری رو، هر تصویری رو، هر صدایی رو، هر شنیده‌ای رو به راحتی قبول نکنیم، کمی فکر کنیم. الان هم عصر ارتباطات، به راحتی میتونیم تحقیق کنیم در ارتباط با هر موضوعی و هر محتوایی که به ما میرسه. خب رسانه خیلی میتونه کاربرد داشته باشه، حالا ما از اون یکم دور نشیم، بحث چالش ها و فرصت هاشون. الان همین بحث کرونا درسته باعث شد خیلی از کسب و کارهایی که نیاز داشتن که مشتریشون، ارباب رجوعشون به صورت حضوری باشون در ارتباط باشه، ولی خب به تبع اون اومدن خیلی از کسب و کارها رو به صورت فضای مجازی رونق دادن. الان خیلی از خانواده ها اومدن کسب و کارهای مجازیشون رونق گرفت.
بله اصلا ما شاهد این هستیم که خیلی از بانوان خانه‌دار
که قبلا اصلا فرصتی برای دیده شدن یا ارائه اون قابلیت‌هاشون نبود، الان اومدن به این شکل.
کانال‌هایی رو می‌بینیم. بله دقیقاً همینطور، کانال‌هایی رو می‌بینیم که سفارش بافتنی می‌گیرن، حتی سفارش آشپزی می‌گیرن به صورت آنلاین،
شیرینی آشپزی. بله حالا بنوی، پس میتونه این یکی از فوایدش باشه. حالا میتونه آسیب‌هایی هم داشته باشه، چیز طبیعیه، یعنی چیزی نیستش که خیلی چیز باشه.
البته اگر چشمنور یک کمی ما در واقع مدیریت خودمون رو بر رفتار خودمون بالاتر ببریم، میتونیم از یکی از آسیب‌هاش و اون همیشه آنلاین بودنه. مثلا من در جمع دوستان خودمون در انجمن سواد رسانه‌ای که حالا همه به صورت تخصصی به بحث سواد رسانه‌ای می‌پردازن، بعضن مشاهده می‌کنم که بعضی از دوستان میگن که ما همیشه آنلاینیم، در هر ساعتی از شبانه روز که در واقع شاگردانمون یا کسانی مشکلی داشته باشن، موزلی داشته باشن در حوزه رسانه، ما به صورت شبانه روزی پاسخ میدیم. یکی از چیزهایی که بعد بهش اشاره کردی هست که اصلا خود این افراد در واقع سواد رسانه‌ای ندارن و اینکه بهتره که ما برای خانوادهمون همیشه آنلاین باشیم، یعنی در ارتباطات رفتاریمون خانواده ما و ارتباطات رو در رو برای ما در اولویت قرار بگیره. یکی از
حالا اینو من یه توضیح بدم. خب الان شما به موضوعی اشاره کردیم به نام فابینگ، یعنی این موضوع در اصل
یا همون به قولی اعتیاد اینترنتی،
اعتیاد اینترنتی، حالا از نموفوبیا هم ازش اسم برده شده، حالا ما بله. بیشتر فابینگ رو میگیم. فابینگ این که خیلی راحت من بگم وقتی از سر کار آقای یا خانم میاد خونه، در همه جا گوشیش همراشه، سر سفره غذا، سر تماشای تلویزیون، سر حالا خیلی از روابط حتی زندگی خودشون. حالا یه آماری ارائه دادن خیلی جالبه، یک مطالعاتی که انجام دادن در حوزه فابینگ که یکی از حالا میتونه آسیب‌هایی باشه که حالا تو خانواده هم هست، بیش از 17% افراد حداقل 4 بار در روز از عرضم به حضور شما، حالا با توجه به ضیق وقت من کمش میکنم، یک مطالعه رو من چون از رو خود متن اون مطالعاتی که انجام شده بخونم که دقیقا آمار و اطلاعات رو به صورت کامل بگم، که بیش از 17% افراد حداقل 4 بار در روز در حضور دیگران و به هنگام صحبت با آنها به صورت، حالا دزدکه شاید واژه خوبی نیست، به صورت یواشکی هی گوشیشون رو چک میکنن، هی نگرانن، یا عرضم به حضور شما که 32% افراد نیست 2-3 بار در روز فابینگ میکنن، یعنی این رفتار رو تکرار میکنن که نمیتونن خودشون رو از گوشی جدا کنن. حالا تحت چالش های دیگه هم هستش. با توجه به اینکه به انتهای برنامه رسیدیم و به زمان پایانیش، من به همین کفایت میکنم که فقط از چالش ها میتونه به سردی روابط بین اعضای خانواده، گسسته این ارتباط عاطفی خانوادگی و حالا خیلی از چیزهای دیگه بی انجام یا اون طلاق‌های عاطفی و دیگر مواردش. منتها چیزی که هست، سواد رسانه‌ای به ما کمک میکنه که چطوری مدیریت کنیم، رژیم مصرف رسانه‌ای داشته باشیم در خانواده، در اجتماع و در محیط کار. در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. در هفته گذشته به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای در خدمت شما بودیم. هر روز ساعت 8:30 صبح هر روز با یکی از کسانی که دغدغه سواد رسانه‌ای رو داشتن به گفتگو نشستیم و سعی کردیم مصاحبه می‌کنیم، تجربیات این بزرگواران رو با شما در میون بگذاریم و سعی کردیم بررسی بکنیم که وضعیت کشورمون در حوزه سواد رسانه‌ای نسبت به دنیا در کجا قرار داره. با سرکار خانم دکتر پروینی از لندن به صورت تلفنی صحبت کردیم و از تجربیات ایشون شنیدیم. در خدمت آقای مهندس رجبی بودیم و راجع به بحث امنیت سایبری در فضای مجازی با ایشون گفتگو کردیم. دو تن از تهیه کنندگان رسانه ملی رو دعوت کردیم و راجع به تجربیاتشون در حوزه تولید محتوای سواد رسانه‌ای باشون صحبت کردیم و به نظر خودمون تلاش کردیم که تجربه نگاری داشته باشیم.
داشتیم تو بحث وضعیت سواد رسانه‌ای در جهان در تکمیل صحبت‌های شما، آقای دکتر افراسیابی اومدن تو بحث وضعیت تولید محتوای بومی سواد رسانه‌ای، خیلی ما رو مطلع کردن. آقای دکتر خیامی و جناب آقای دکتر مسعودی هم داشتیم که در حوزه سیاست‌گذاری سواد رسانه‌ای مباحثی رو مطرح کرد.
انشاءالله اگر موفق به شنیدن این برنامه ها نشدین، میتونین با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا از بخش آرشیو این برنامه ها رو دریافت کنید. تا پایشی دیگر بر متون رسانه ها از شما خداحافظی میکنم.
عزیزان همراه، برنامه پایش رو شنیدید. این برنامه ویژه برنامه‌ای بود به نام به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای که امروز آخرین برنامه از این هفته تقدیمتون شد. انشاءالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم همچنان از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و از این همراهی بی نهایت خوشحالیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، اگر در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو بر نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید به شماره 162 و پیام‌های خودتون رو هم به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد آماده هستند که نظرهای شما خوبان رو ضبط کنند و به همکاران بعد در رادیو گفتگو ارسال کنند. لحظات خوبی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست، و از اینکه همراه برنامه های رادیو گفتگو هستید بسیار سپاسگزارم. عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 9:30 دقیقه صبح. طبق معمول همه روز در این ساعت دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی روزانه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم و فهیم این شبکه رادیویی گفتگو و برنامه علمی روزنه. امروز یک شنبه است، 9 آبان ماه، 24 ربیع الاول، 31 اکتبر. بنده ایمان ساکی، موجی کارشناس این برنامه، در خدمت